بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ متته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد و علا آله طیبین طاهرین المعصومین. اللهم صل و سلم علی علی امیر المؤمنین و علی فاطمة الزهراء سیدت نساء العالمین و علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه و علی علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المهدی. حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اوصیکم و نفسی به تقوی الله و اتباع امره و نهیه. در این خطبه هم خودم و شما را به رعایت تقوی، مخصوصا انجام وظایفی که نسبت به فرزندان و خانوادمون داریم، دعوت میکنم. برادران، خواهران، مسئولیت فرزندان به طور جدی بر عهده پدر و مادره، در قیامت باید پاسخگو باشند. جدن تلاش و کوشش کنیم که محیط امنی برای فرزندانمون به وجود بیاوریم. اما مناسبت‌های این هفته، بزرگترین و مهمترین مناسبت میلاد مسعود امام حسن عسکری سلام الله علیه را داریم. من این میلاد بزرگ را به عموم شیعیان جهان و مخصوصا به شما برادران و خواهران نمازگزار تبریک عرض می کنم. اما دومین مناسبتی که داریم فاجعه هفتم تیر و شهادت آیت الله شهید بهشتی و 72 تن از مسئولین بزرگ نظام را داریم. این فاجعه واقعا دردناکی بود و تلخ بود برای ما. ما جایگزین مرحوم آیت الله بهشتی رو نداشتیم و نداریم، و اگر ایشون زنده بود و این جنایت انجام نمی گرفت، ما الان وضع قضاییمون یقیناً سر و سامان بهتری داشت. به هر حال دشمنان فکر کرده بودند که با انفجار مرکز حزب و کشتن در حدود 70 و چند نفر از رؤسا و بزرگان و مسئولین نظام را با مشکل و بنبست مواجه می کنن. اینجوری فکر می کردن. ظاهر حال هم همین بود، چون شهید بهشتی در یه مقام عالی بود و اونهایی که بودن جمعیشون از نمایندگان مجلس و از شخصیت های سیاسی بودن. یک دفعه 70 و چند نفر را از دست دادن این همین شخصیت ها تحملش بسیار دشوار بود، ولی با اون سخنرانی دلجویانه امام راحل و حضور گسترده مردم در تشییع جنازه این عزیزان که گویا بعد از اون هم یه همچه سابقهی به این عظمت نداشته باشد، نقشه دشمن خونسا شد و نتوانستن به اون هدف خودشون برسن. ما شهادت این عزیزان را به خانواده محترمشون و حضور مقام معظم رهبری تسلیت عرض می‌کنیم. به همین مناسبت در هفته گذشته هفته قوه قضاییه رو داریم همه میدانیم که قوه قضاییه از بزرگترین ارکان نظامه و قوه‌ای که میتواند امنیت مردم را تأمین کند، امنیت جانی، مالی، ارضی، خانوادگی و کلن امنیت را میتواند تأمین کند، نیروی قضایی است. خیلی میتوانند به نظام خدمت کنند، حتی در کارهای اجرایی هم مسئولین عالی رتبه و مسئولین ما نیاز دارند به همکاری قوه قضایی. ما ضمن قدردانی و تشکر از قضات محترم دادگستری و خدماتی که انجام میدن و اصولا قضا کار بسیار دشواری است، توفیق رئیس محترم قوه قضاییه رو از خداوند متعال خواست داریم که با جدیت و تلاش ضعف ها و ناهمواری های نارسایی های این دستگاه رو برطرف کند و یک قوه قضاییه ای که زیبنده برای جمهوری اسلامی ایران و امنیت را در ابعاد مختلف برای مردم تأمین می کند، انشاءالله توفیق پیدا کنند یک همچه عملی را انجام بدن و مردم ما هم در انتظار یک چنین چیزی هستند. انشاءالله که موفق میشن این عمل را انجام میدن به طوری که مردم شاهد باشند که عدالت برقراره در همه جا و امنیت و احساس امنیت بکنن انشاءالله. و اما بعد از اون مناسبت دیگر، سالگرد شهادت چهارمین شهید مهراب مرحوم آیت الله صدوقی رو داریم، یه شخصیتی که در انقلاب و در مبارزات سهم بسیار بزرگی داشتن. ما شهادت این بزرگوار را به خانواده شون و مخصوصا به مردم شریف یزد تبریک و تسلیت عرض میکنیم. و اما مناسبت دیگری داریم در این هفته آینده، وفات حضرت معصومه دختر موسی بن جعفر علیه السلام را داریم که بله وفات ایشون که در هفته آینده اتفاق می افتد و واقع می شد، خداوند متعال لطفی به مردم قم کرده و این پاره تن پیغمبر را فرستاده به اینجا. امیدواریم ما مردم قم قدر این نعمت بزرگ را بدانیم، مخصوصا بانوان محترم ما از این بانوی اسلام درس بگیرند و محیط قم را به گونه‌ای ایجاد کنند که زیبنده برای حضرت معصومه سلام الله علیها باشد. و اما آخرین مناسبت، ما در سه هفته پیش انتخابات ریاست جمهوری رو داشتیم، البته سه هفته گذشته، ولی در این حال تذکراتی رو لازم میدونم که عرض کنم. اول تشکر میکنم از مردم شریف و نجیب ایران و مردم قدردان ایران و همیشه سرصحنه ایران که با حضور خودشون در انتخابات اون تحلیل‌های دشمنان را همه رو نقش بر آب کردند، دشمنان را مایوس کردند، دوستان را شاد کردند. خدا انشالله بهترین جزای خیر رو به شما عزیزان عطا کند. البته خب شما وظایف خودتون را انجام دادید و در اثر اون حسن اعتمادی که داشتید مجدداً ریاست محترم جمهوری را به جناب آقای خاتمی واگذار کردید، این مسئولیت سنگین را، و اعتماد کردید به ایشون در حل مشکلاتتون. ما توفیق ریاست محترم جمهور را ضمن تبریک این مقام از در حل مشکلات واقعی مردم خواهانیم از خداوند متعال. و اما در همین رابطه من لازم میدونم که چند جمله هم عرض کنم. شنیده میشود که برادر عزیز جناب آقای خاتمی تصمیم دارن کابینه خودشون رو ترمیم کنن و اصلاح کنن. من در رابطه با این ترمیم کابینه سخنانی رو عرض میکنم. البته این سخنانی رو که من عرض میکنم نه معناش اینه که بخوام بگم که ایشون توجه به اینا نداره. البته ایشون هم توجه داره، اما به اعتباری که فذکر فان الذکرا تنفع المؤمنین، منم مطالبی رو در ترمیم کابینه دو چیز خیلی مهمه که خوبه که ایشون توجه داشته باشه. البته چیزهای دیگه هم هست ولی این دو از همه مهمتره. یکی از اونها که بسیار مهمه مسئله مسائل فرهنگی و ارزشی اسلامه. همه میدانیم که مبارزات به عنوان دفاع از اسلام شروع شد و ارزش‌های اسلامی. امام در همه سخنرانی‌هاش ارزش‌های اسلامی و اسلام را می‌فرمودند. مردم هم خواستار همین اسلام و ارزش‌های اسلامی بودند. البته معتقد بودند و حق هم هست که اگر اسلام در همه ابعاد اونجوری که هست پیاده بشه مشکلات دیگر مردم هم حل میشه. مردم اگر ضعفی هست، اگرم نقصانی هست، اینا رو مال اسلام نمیدونن، مال مجریان میدونن و حقم همینه. به هر حال اون چه که به نظر من خیلی مهمه و واقعا هم هست اینه که این نظام به وسیله دینداران تأسیس شد، به واسطه ایثار و فداکاری شهدا و رزمندگان برپا شد. هدف اونها اسلام و ارزش‌های اسلامی بود و همینطوری که این نظام ابتداعاً به وسیله این افراد به وجود آمد، بقاشم به وسیله همین هاست. ما انتظار داریم که رئیس محترم جمهور در تهیه این کابینه جدید به جوری افرادی رو وارد کند که این افراد معتقد به اسلام و ارزش‌های اسلامی باشند و از اسلام و ارزش‌های اسلامی دفاع کنند. با مفاسد اخلاقی و مفاسد اجتماعی جدن مبارزه کنند. مردم نگران از این مشکلات فرهنگی هستند. مردم نگرانن از پایمال شدن بعض ارزش‌های اسلامی و جدن نگرانن. اگر بعدن هم به این مردم نیاز داریم که داریم، اگر نیاز داریم باید به گونه‌ای بکنیم که این نگرانی و دغدغه مردم برطرف بشه و مردم بدونن که نظام در طریق گسترش ارزش‌های اسلامی است و در جایی که ارزش‌های اسلامی در معرض خطر قرار می‌گیرد خود نظام از اون را دفاع می‌کنه. اینو خواهانن. حوزه علمیه همین رو می‌خواد. مراجع تقلید همین رو می‌خوان. مراجع تقلید نگرانن اگر ببینن یه چیزایی که خلاف اخلاق اجتماعی و اینا هست ببینن نگرانن. اگر بر آینده ما نیاز به این مردم دیندار داریم که داریم، اگر نیاز به حوزه های علمیه و مراجع تقلید داریم که داریم، اگر نیاز به ائمه جمعه و علمای بلاد داریم که داریم، جوری بکنن که انشاءالله این فرهنگ اسلامی بیش از سابق و بهتر و بیشتر ترویج بشه و ارزش های اسلامی مورد خدشه قرار نگیره. این یه مسئله. و اما مسئله دومی که این هم بسیار مهمه، مسئله اقتصادیه. مسئله اقتصادی الان بزرگترین مشکل ماست. مقام معظم رهبری کرارن فرمودن بزرگترین مشکل ما، مسئله ما، مسئله حل مشکلات اقتصادی است. بیکاری و فقر یک قشر وسیعی از مردم ما را جدن رنج می دهد. آدم فکر می کند که یه آدمی که کار نداره چه کنه در زندگی، مخصوصا اگر فرزند و خانواده و زن و بچه داشته باشه، چه کنن آدم های بیکار؟ چرا ما اینجور شدیم؟ کشور ما با این همه امکاناتی که داره، با این همه منابع طبیعی که داره، با این موقعیت جغرافی که داره، نباید اقتصادش اینجور باشه که الان بگن چند میلیون بیکار داریم. چرا اینجور شده؟ لابد اشتباهی کردیم، لابد در طول این مدت اشتباهاتی بوده. خب بیان اشتباهات رو رفع کنن و جدن در حل مشکلات سرش بر بیان. خود ریاست محترم جمهور هم اخیراً در یه سخنرانی داشتن که 70% مشکلات مردم ما مسئله اشتغال و بیکاری است. من خیلی تشکر میکنم از خود ایشونم این مطلب رو اخیراً فرمودن. خب این اقتصاد بیمار را که خود ریاست جمهوری هم در اون دوره سابق اوائل گفتن ما یه اقتصاد بیمار داریم و حقش هم این است که واقعا یه اقتصاد بیمار داریم، در این بیماری باید قدم برداشت یا نه؟ در معالجه این بیماری که در حال احتضاره باید قدم برداشت، باید کار کرد، باید تلاش کرد، چنون نیست که قابل نباشد حل این مشکلات. امیدواریم انشاءالله خدا توفیق به اینها بده برای این که بتونن این کار رو بکنن. در این رابطه من به چند نکته اشاره میکنم. اول این که حل مشکل بیکاری و حل مشکلات اقتصادی این یک شبه نمیتونه انجام بگیره، معجزه هم نمیتونه واقع بشه، نمیتونه یک دفعه همینطوری بگن بشه. خب این احتیاج داره به برنامه ریزی و تهیه مقدمات. و اول روی این حساب ما قبل از هر چیز احتیاج داریم به این کابینه‌ای که در آینده میخواد تأسیس بشه، اون مسائل اقتصادی و مسئولین و وزرای اقتصادی رو از افراد کارشناس واقعی و متعهد انتخاب کنن، افرادی که اهل فکر باشن. ما در بین دانشگاهامون افرادی رو داریم که اهل نظرن، خوبم فکر میکنن، متعهدم هستن. انشاءالله بیشتر از سابق از اینها استفاده بشه در کابینه و اینها هم دوستانشون رو بیارن بنشینن و مشکلات رو بررسی کنن و مشکلات رو حل کنن. این یه مسئله که انتخاب اون اصلیه. بعد از اون احتیاج داریم به یک طرح جامع و هماهنگ، یعنی یه طرحی که جامع همه چیز رو فکر کرده باشن، مشکلات و موانع را فکر کرده باشن، راه حل را ذکر کرده باشند و یه طرح جامعی که در ابعاد گوناگون کشاورزی و تجارت و اقتصاد و کار و همه و همه و همه یه طرح جامعی رو میخواییم برای این کار که انشاءالله اگر یه وزرای خوبی بیان میتونن که این کار رو حل کنن. البته بازم تکرار میکنم که معناش این نیست که جلوتر نکردن، اما جدیتر باید برخورد بکنیم در این قسمت. این یه مسئله. یه مسئله دیگری هم که لازمه، باید ببینیم موانع کار چیه. یه اقتصاد سالم نمیتونه یه اقتصاد فقط دولتی باشه. مگر دولت چقدر میتونه سرمایه گذاری کنه برای ایجاد اشتغال؟ باید مردم رغبت پیدا کنن که سرمایه گذاری کنن. مردم هم تا امنیت نداشته باشن نمیان سرمایه گذاری کنن، چه مردم داخل ایران و سرمایه داران ایران و چه خارجی ها اگر یه وقت قرار شد بیان. به هر حال باید امنیت داشته باشن تا بیان. البته امنیت معنیش این نیست که هر کارم اونا خواستن بکنند و ما ارزش های اسلامی رو زیر پا بذاریم، ولی به هر حال باید امنیت داشته باشن. باید یک کسی که میخواد کار اقتصادی بکنه همه باش همکاری بکنن، ادارات همکاری کنن، وزرای مختلف همکاری بکنن، همه و همه باید همکاری بکنن. این هم یه مسئله است که باید انشاءالله موانع، اگر موانع سیاسی بشینن رؤسا و مسئولین بشینن گفتگو کنن موانع سیاسی رو برطرف کنن، اگر موانع دیگر هست باز بشینن و حل کنن و برطرف کنن. به هر حال 4 سال گذشته از این ریاست جمهوری آقای خاتمی، 4 سال دیگه هم تا چشم هم بزنی رفته، اما یه کاری بکنید که یه قدمهایی برداشته بشه. مردم معجزه نمیخوان، مردم شروع میخوان. شروع بکنید، یه قدمی بردارید، یه متر برید، چند قدم برید، مردم هم قانعن. و بعد از اون هم یکی از عوامل موفقیت ها اینه که تنها یک رئیس جمهور نمیتونه مشکلات اقتصادی رو حل کنه، نیاز به همکاری همه نهادهای مربوطه داره. در صورت رئیس جمهور موفق میشه که قوه قضاییه باش همکاری کنه، مجلس باش همکاری کنه، نهادهای اقتصادی جدن باش همکاری کنن، تجار متدین و مخلص باش همکاری کنن، مردم باش همکاری کنن، همکاری کنن تا بتونه این مشکل را حل بکنه. جناح‌های مختلف، تقاضای من این است که دست از این جناح بازی‌های خودشون بردارن. در این 4 سالی که رئیس جمهور آمده سر کار باش همکاری صمیمانه بکنن تا مشکلات مردم حل بکنن. اون جناح و این جناح، بعضی جناح هم من ازشون تقاضا میکنم یه حالت انحرافی به وجود نیارن برای افکار رئیس جمهور، بکشندش به این طرف و به اون طرف. مشکل اساسی همینطور که رهبری فرموده، همینطور که خود ریاست جمهوری هم فرمودن، مسئله اقتصادیه. هی نکشید رئیس جمهور رو به این طرف و به اون طرف و به اون طرف، دنبال خیانت هست اینا، گناه هست. در هر حال من تقاضام از جناح‌ها و گروه‌های مختلف همه و همه و همه اینه که همکاری کنن تا بلکه این مشکل و عویسه بسیار بزرگ که مردم ما رو رنج می‌دهد بتونن نجات پیدا کنن ان شاء الله. پروردگارا به ذات خودت سوگند فرج امام زمان ما رو نزدیک بفرما، قلب اون جناب را از دست ما راضی و خوشنود بفرما، ما را از یاران راستین امام زمان قرار بده، ما را از یاران واقعی امام زمان قرار بده، فرج اون حضرت تا هرچه زودتر نزدیک بفرما، مقام معظم رهبری سلامت و طول و عمر و موفقیت عنایت بفرما، رفع گرفتاری از مسلمان ها بفرما، مشکلات اجتماعی مردم را حل بفرما، جوانان ما را از شد دشمنان حفظ بفرما، به مسئولین ما توفیق حل مشکلات واقعی مردم عنایت بفرما، خانواده های شهدا رو رحمت حفظ بفرما و سلامت عطا بفرما، مقام معظم امام راحل را در اعلی علیین از ما شاد بفرما، شهدای 7 تیر و همه شهدا را با ابا عبدالله محشور بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر.